بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دانشجویان عزیز، عصرتون بخیر باشه انشاءالله. خب ما بحث مربوط به این جلسه رو در واقع از همون بخشی که در انتهای جلسه گذشته بهش رسیدیم ادامه میدیم. در واقع بخش قبلی به مسئله در واقع مکان انتخاب پرداخت. خب کلید پاسخ به پرسشی که در اون مسئله مطرح شد این بود که ببینیم آیا فرآیند اتنشن یا همون توجه قبل از پردازش اطلاعات اولیه یا بعد از اون اتفاق بیفته. و خب داده های موجود در مورد فرآیندهای مغزی حاکی از اون بود که توجه یک پدیده مربوط به در واقع early selection هست، یعنی انتخاب اولیه. این یافته گویای این حقیقت مهم در مورد توجه هست، به این معنا که توجه قادر در نخستین مراحل فرآیند ادراک و پرسپشن دخالت بکنه. اما خب این که دقیقاً اتنشن و توجه چیه خیلی در مورد صحبتی نشد و هنوز یه سری سوالات و پرسش‌ها در مورد خود ماهیت توجه وجود داره، از جمله این که کدوم نواحی مغزی در فرآیند توجه درگیر هستند، بعد اینکه توجه با دیگر فعالیت‌های شناختی مثل حافظه و فرآیند برنامه‌ریزی چه ارتباطی داره، و اینکه مغز چگونه توجه رو به اشیا و مکان‌های خاص معطوف می‌کنه. اینها سوالاتی هستند که در واقع باید در مورد مفهوم توجه اتنشن بهشون پاسخ داده بشه. خب این مبحث رو ما از همون فصل 9 که موضوع استراتژی هایی برای نقشه برداری از مغز بود از قسمت 9.4 ادامه میدیم، Combining Resources تو ترکیب منابع، که حالا اینجا تحت عنوان موضوع Networks for Attention یا شبکه هایی برای توجه در واقع موضوع ارائه میشه. خب پس دیدیم که اساسا شواهد قابل ملاحظه ای برای انتخاب زود هنگام یا همون Early Selection از مطالعات تکنیک ERP و تکنیک ثبت تک واحدی یا سینگل نورون یا سینگل یونیت ریکوردینگ در اختیار هست. حالا یه سری سوالات مهم تو این قسمت مطرحی که عرض کردم، یکی این که کدوم قسمت ها از مغز در فرآیند توجه درگیر میشن و کارهای مربوطه رو انجام میدن، و دیگر هم این که فرآیند اتنشن و توجه چگونه به دیگر فرآیندهای شناختی ارتباط پیدا میکنه، از جمله خود مفهوم حافظه مثل بحث تحریزی کنش ها و فرآیند برنامه ریزی. اینها رو در واقع میخواییم ببینیم که به چه شکلی. خب مفهومی است تحت عنوان Covered Visual Special Attention که به معنای توجه دیداری مکانی پنهان هست. منظور از توجه دیداری مکانی انتخاب یک ناحیه خاص از فضا یا شی برای پردازش های حسگری کارآمدتره، یعنی انگار فرض کنید یه بخشی از صحنه یا تصویری که در مقابلمون هست انتخاب میشه که حالا با دقت بیشتری به اون توجه کنیم و جزئیات بیشتری از اطلاعاتی در اون صحنه موجود هست رو میخواییم به دست بیاریم. اینو تحت عنوان در واقع Visual Special Attention یا توجه دیداری مکانی ازش یاد میکنن. حالا اینو به دو صورت، در واقع دو تا مفهوم در اینجا مطرح میشه، یکی در واقع overt attention هست، یکی هم covert attention. در واقع یک توجه آشکار داریم و یکی هم توجه پنهان. در توجه آشکار فرایند هدایت توجه به یک شیء با هدایت اندام‌های حسی به سمت یک محرک خاص انجام میشه، مثلا اون انتقاد سر، یعنی تکون دادن سر، یا حرکت‌های ساکاتی که قبلا در چشم دیدیم و در مورد صحبت کردیم. یعنی خود اون اندامی که کار حسی رو انجام میده، مثل حالا اینجا چشم داره تکون میخوره و از این طریق اتنشن هدایت میشه. اما در مقابل توی کاورت اتنشن که توجه پنهان هست، روی شیء تمرکز میکنیم اما اندام‌های حسی اینجا حرکت نمی‌کنن و جابجایی نداره. خب در مورد توجه پنهان نکات جالبتر و به نوعی شاید مهمتری حتی وجود داره. در واقع این مراحل توجه پنهان به این صورته که بدون اینکه حالا ما چشم یا حالا سر رو تکون بدیم و جابجا بکنیم، خود فرایند توجه در طول زمان آروم آروم به نواحی ظریف‌تر و کوچکتری از صحنه‌ای که داره مشاهده میشه تمرکز میکنه و روی اونها اون توجه مورد نظر ما داره معطوف میشه. خب یه فرایند کاملا به صورت کنترل بالا به پایین هست و تحت عنوان سلکتیو پروسسینگ یا پردازش انتخابی ازش یاد میکنن. خب این نقاطی که از مغز در حین covert attention یا همون توجه پنهان فعال میشه، بررسی و مطالعه این نواحی حائز اهمیته. در واقع یک مجموعه از آزمایش ها هست که توسط تکنیک PET انجام میشه، یعنی اون پوزیترون امیشن توموگرافی، که شامل اندازه‌گیری گردش خون مغزی و در کنار اون هم یک مطالعه غیر مستقیم از فعالیت‌های شناختی قرار داره. و تو این آزمایش ها لازمه که گردش خون مربوط به فرایند توجه از گردش خون مربوط به فعالیت سیستم دیداری ما یا همون ویژوال سیستم تفکیک بشه. خب این کار با مقایسه تفاوت گردش خون در شرایط آزمایشی و شرایط کنترل شده در واقع انجام میشه. خب شرایط کنترل ممکنه شامل این باشه که از اون کسی که در حال آزمایش هست بخوایم که مثلا نگاهش رو به این نقطه خاص بدوزه و کاملا متمرکز بشه بدون اینکه توجهش رو به اون نقطه معطوف بکنه، یا مثلا محرک خاصی توی اونجا ظاهر بشه، یا محرکی ظاهر بشه اما پاسخی از اون فرد در حال آزمایش خواسته نشه. که حالا توی همین شکلی که دارید ملاحظه میکنین چند نمونه از این آزمایش ها رو اجرا کردن و نقاطی که در مغز داره فعال میشه اینها رو توی آزمایش های مختلف در اقام ما اینجا نشون دادیم. همونطور که ملاحظه میکنید در این آزمایش ها یک شبکه ای از نواحی قطعه ای مربوط به بخش آهیانه ای و پیشانی مغز داره دیده میشه که فعال شدن وقتی اون وظیفه شناختی مثل معطوف کردن توجه پنهان به مناطق حاشیه‌ای حوزه دیداری توسط فردی که در حال آزمایش هست اتفاق میفته، این مناطق فعال میشن. بنابراین وجود این شبکه پیشانی آهیانه ای توی مغز در بین اغلب محققین و پژوهشگران علوم شناختی پذیرفته شده و در واقع با تحلیل های اصطلاحاً رتروسپکتیو که بهشون تحلیل های پسگرا هم اصطلاحاً میگن، با تکنیک های پت و MRI این موارد در واقع تایید شده این تحلیل ها. اما شناسایی شبکه توجه دیداری فضایی در مورد اینکه توجه اساساً چجوری کار میکنه یا با سایر فعالیت های شناختی چگونه ارتباط پیدا میکنه، این مطالعات خیلی چیز زیادی نمیگن، یا حتی به ما نمیگن که مغز چجوری این توجه رو به مکانهای مختلف توی فضا معطوف میکنه. حداقل تو این سبک از آزمایش ها فعلا به چیز خاصی ما دست پیدا نمیکنه. خب قاعدتا پس ما نیاز داریم که سازوکار دیگه‌ای تحت عنوان فرضیه ها رو اینجا وسط بذاریم و این فرضیه ها رو مورد آزمون قرار بدیم که ببینیم دقیقا این سازوکار فرآیند مغزی توی ویژوال اسپیشال اتنشن چگونه رقم میخوره. خب دو تا فرضیه اینجا مطرحه. اولین فرضیه میگه که توجه از یک فرایند حافظه به خصوص استفاده میکنه. زیر بنای فکری این فرضیه اینه که برای توجه به یک مکان خاص باید به صورت کاملا اکتیو اون مکان رو به خاطر بیاریم. در صورت صحیح بودن این فرضیه انتظار میره که مناطق مربوط به حافظه کاری فضایی در طول آزمایش های توجه دیداری فضایی فعال باشن. اما در مقابلش یه فرضیه دیگه هم هست. فرضیه دوم در واقع اینه که توجه با سیگنال های آمادگی حرکتی یا هم آمادگی اصطلاحا موتوری در ارتباطه. زیر بنای فکری این فرضیه هم در این هست که بین توجه کردن به یک مکان و آماده شدن برای حرکت به سمت اون مکان یه ارتباط نزدیکی وجود داره. یعنی اونجایی که دیگه حالا سیستم موتوری ماهیچه های ما مثلا فعال میشه و ما حالا حرکت میکنیم به سمت اون پدیده که داشتیم بهش توجه میکردیم. این فرضیه امتیازش در واقع اینه که در فقدان اتنشن و توجه هم کاربرد داره، چون در توجه پنهان چشم‌ها حرکت نمی‌کنند، ولی وقتی نیت برای اینه که به سوی یک مکان خاصی حرکت کنیم، توجه کردن شامل حرکت چشمی هم میشه. پیش بینی این فرضیه اینه که اون مناطقی از مغز که با برنامه ریزی موتوری و موتور پلنینگ در واقع سر و کار داره، باید در انجام تکالیف و وظایف شناختی مربوط به همین توجه دیداری فضایی فعال بشه. البته اثبات یکی از این فرضیه ها به معنای نفی اون یکی فرضیه نیست. این دو تا فرضیه با هم مانع الجمع نیستن. میشه اینجوری گفت که اثبات ارتباط بین توجه دیداری فضایی با حافظه کاری فضایی به معنی رد کردن ارتباط بین توجه دیداری فضایی با پاسخهای دیداری موتوری یا آمادگی موتوری نیست. و اینم نکته خوب و مهمیه، چون که ما در واقع برای اثبات هر دوتا فرضیه شواهد خوبی در اختیار داریم و میتونیم هر دو رو بهش توجه. خب اول در مورد اون فرضیه اول صحبت کنیم، فرضیه که به عنوان در واقع مموری هایپوتزیس ازش یاد میشه. آزمون فرضیه اول، فرضیه حافظه، از تکنیک سینگل یونیت رکوردینگ بر روی در واقع LIP میمون ها انجام شده و مورد مطالعه قرار گرفته. وقتی میمون ها در حال انجام تکالیف یا وظایف ارتعاشی اصطلاحاً تأخیری هستند، شبیه همون حرکت های ساکاتی چشم که قبلا در موردشون صحبت شد، از منطقه‌ای در قشر مخ آهیانه ای که اسمش LIPه، قبلا همین رو در مورد صحبت کردیم، بهش میگن منطقه درون آهیانه ای جنبی، در واقع از اون قسمت ما ثبت انجام میدیم و عملکرد نورون ها رو رکورد میکنیم. اتفاق نظر اکثریت بر اینه که LIP نقش مهمی در طبقه بندی اطلاعات مکانی در وقفه های زمانی نسبتاً کوتاه داره. میمون ها توی در واقع یک فرایند ساکاتی که معمولی یاد میگیرن که به محض اینکه محرکی ظاهر بشه، حرکت ساکاتی که چشمشون رو، یعنی همون سری چشم به هم بزنن رو، از یک نقطه ثابت به طرف محرک انجام بدن و در اون وظایفی که به صورت ساکاتیک هستن اما دارای تأخیرن، اینو یاد میگیرن که تا زمانی که نقطه ثابت ناپدید نشده، حرکت ساکاتیک چشم رو به طرف نقطه‌ای که محرک توی اونجا ظاهر شده انجام ندن. خب موفقیت در اون وظیفه حرکت ارتعاشی تأخیری یا همون ساکاتیک تأخیری منوط به اینه که میمون به خاطر داشته باشه که محرک در کدوم نقطه ظاهر شده. این حافظه کوتاه مدت درباره یک نقطه مکانی در فضا رو اصطلاحاً حافظه کاری فضایی یا اسپیشال ورکینگ مموری بهش میگن. خب معلوم شد که میزان فایر شدن و به تعبیری فعال شدن سلول‌های عصبی موجود در LIP زمانی که میمون‌ها اون وظیفه ساکادیک تأخیری رو انجام میدن و عملا دارن از اون حافظه کاری فضاییشون استفاده میکنن و زمانی که وظایف مربوط به توجه پیرامونی رو انجام میدن افزایش پیدا میکنه. و خب شواهد به دست اومده از الکتروانسفالوگراف روی میمون ها توسط شواهد بیشماری که از مطالعات تصویربرداری عصبی روی انسان به دست میاد تایید میشه و مطالعات هم تکنیک PET و هم تکنیک FMRI هر دوشون نشون میدن که بین مناطقی از مغز که هنگام انجام وظایف توجه دیداری فضایی فعال میشن و مناطقی که هنگام انجام تکالیفی فعال میشن که از اون موجودی که در حال آزمایش هست میخوان که اطلاعات مربوط به حافظه کاری فضاییش رو ذخیره و بازیابی بکنه، بین اینها همپوشانی قابل ملاحظه‌ای هست و این در واقع همونطور که عرض کردیم به عنوان یک شاهد برای فرضیه اول که همون در واقع فرضیه حافظه است داره به خوبی عمل میکنه. خب این یک پیش‌فرض. اما در مورد فرضیه دوم، تست فرضیه که در مورد توانایی موتوری بود، تستینگ موتور هایپوتزیس، خب اینجا حالا میتونیم بین توجه دیداری فضایی و پاسخهای آمادگی موتوری یک نوع ارتباط رو مشاهده بکنیم. نظریه در واقع آمادگی موتوری توجه متضمن اینه که سیستم های توجه چشمی حرکتی و همچنین توجه پنهان هر دو دارن از موتورهای هر دو در واقع از مدارهای کنترل موتور توی سیستم مغزی دارن استفاده میکنن. اینم به همون نکته ای که قبلا عرض کردم برمیگرده، یعنی این که وقتی ما داریم به چیزی توجه میکنیم احتمالا حالا اندامی رو به سمت اون پدیده مورد توجه داریم حرکت میدیم، یا حالا با پا حرکت میکنیم به سمت اون، یا دستمون رو به اون سمت حرکت میکنیم، یا سر رو تکون میدیم. یعنی در هر صورت به نظر میرسه بین فرایند توجه کردن و بعد اون کنشی که به صورت ماهیچه‌ای و موتوری توسط انسان صورت میگیره یه ارتباط تنگاتنگ وجود داره. و اتفاقا مطالعات تصویربرداری مغز که هم با تکنیک FMRI و هم تکنیک PET انجام شده، الگوهای فعالیت مشترک هم توی وظایف توجه و هم حرکت چشم توش داره دیده میشه، و لذا این ایده هم ایده قابل تأملیه و شواهد زیادی براش دیده میشه. در حقیقت توجه دیداری فضایی ابعاد گوناگونی داره و هر کدوم از تکنیک ها هم میتونن اینجا جوابوی بخشی از در واقع اون پرسش ها باشن و بخشی از اون فرایند رو در واقع به ما نشون بدن. حالا توی این تصویر هم که اینجا دارید ملاحظه میکنید، در واقع اینجا داره آزمایش های مختلفی که نشون میده کدوم قسمت های مغز توی هر کدوم از فعالیت هایی که با رنگ های مختلف نشون داده شده انجام میشن، کدوم قسمت های مغز رو در واقع میخواد ببینه که فعال کرده. تمام اون چیزهایی که تو این شکل داره به صورت گرافیکی گزارش میشه، اینها بر مبنای در واقع اون جستجوی بین ارتباطی که در خصوص توجه و توجه پنهان و حرکت ارتعاشی چشم هست بررسی شده. الان تو این نمودار شبکه‌های قشری مخ که مربوط به توجه دیداری فضایی هستند با شبکه‌های قشری مربوط به حرکت ارتعاشی چشم تلفیق شده، و خب می‌بینید رنگ مثلا سبز نشون دهنده آی موومنت هست، حرکت چشم. رنگ قرمز اتنشن رو داره نشون میده. رنگ آبی هم استفاده از ورکینگ مموری و در حقیقت حافظه کاری رو نشون میده. حالا اتنشن و ورکینگ مموری به طور همزمان اون جاهایی هست که با رنگ زرد نشون داده شده. مناطقی که برای توجه پیرامونی فعال شدن اینها رنگ قرمز دارن، و حافظه کاری فضایی به رنگ آبی، و نقاطی که بین این دوتا همپوشانی داشته هر دوشون بودن در واقع رنگ زرد گرفتن. و اون چیزی که حالا قابل توجه و خوب میشه بهش دقت کرد، این همپوشانی قابل توجهی هست که توی قشر آهیانه ای منطقه در واقع پیش مرکزی و قشر پیش فرونتال برای حافظه کاری فضایی داره توش دیده میشه. حتی یه رنگ بنفش هم اینجا هست. رنگ بنفش در واقع یه مقایسه بین توجه پیرامونی و حرکت‌های ارتعاشی چشم که به رنگ سبز هست داره انجام میده، که اون قسمت هایی که بین اینا هم پوشانی وجود داره به رنگ بنفشه. خب این عملیاتی که ما داریم میبینیم همشون تو همون کانتکست برین مپینگ طبقه بندی میشن، یعنی همه این کارها داره انجام میشه موقع انجام آزمایش هایی که صورت میگیره. داره از مغز سیگنال های استخراج میشه و این سیگنال ها برای ترسیم این که مثلا کدوم بخش مغز فعال شده برای انجام یک کاری، و یا مثلا انجام بعضی کارهایی که به همدیگه ارتباطاتی دارن، اینها کدوم قسمت های مغز رو دارن همزمان فعال میکنن. اینها در واقع وقتی در قالب به یک نموداری به این شکل ترسیم میشه، بعدا میتونه ماهی تحلیل هایی قرار بگیره و بر اساس اینها فرضیه هایی رو ما در واقع اثبات بکنیم. البته خب اثبات تجربیه دیگه، یعنی کاملا دانش اینجای دانش تجربیه و مثلا در حد همین میشه ادعا کرد که فرض بفرمایید اون مدارهایی که در مغز برای فرآیند توجه داره استفاده میشه، برای کنترل موتور هم از همون مدارها ما داریم استفاده میکنیم و این فرضیه ها طبیعتا برای مطالعاتی که در علوم شناختی با اتکا بر علوم اعصاب انجام میشه مورد استفاده هستند. خب این قسمت ابتدایی رو ما از بخش 9-4 کتاب خدمت دوستان عرض کردیم. اگر از این قسمت سوالی نیست، قسمت انتهای این فصل هم رو خدمتون عرض بکنم. بسیار خب، اما قسمت دوم درس این جلسه، حالا میخوایم در مورد این صحبت کنیم که ما از فرایند گردآوری داده ها تا فرایند ایجاد نقشه ها با چه مسائلی مواجه هستیم و احیانا نقاط ضعفی که تو این فرایند وجود داره چه چیزهایی. به اینم تاکید میکنیم که مطالعات علوم شناختی توی سالهای اخیر به واسطه پیشرفتهایی که در فرآیندهای مطالعات سیگنال های مغزی اتفاق افتاده، خب پیشرفت زیادی داشته این پیشرفت های زیاد و امکانات تکنولوژی که برای این وضعیه به وجود آورده، روز به روز اتکای مطالعات علوم شناختی رو به نقش برداری مغز داره بیشتر میکنه. لذا مهمه که هر محققی تو این زمینه بدونه که این فرایند زمانی که میخواد به تولید نقشه های مغزی ختم بشه چه مشکلاتی احیانا در خلالش هست و احیانا اگر محدودیت هایی هم وجود داره اینها چه چیزهایی هست. خب برگم این چی اینجوری هم گفت که الان کار کردن روی موضوعی مثل همین توجه دیداری فضایی برای ما قدرت تکنیک های تصویربرداری موجود رو مشخص کرده و تکنولوژی تصویربرداری عصبی و همون نورو ایمیجینگ شاید بیش از هر تکنیک دیگه‌ای در جعبه ابزار دانشمندان علوم اعصاب تصویر بی همتایی از ساختار و سازمان مغز و طبع اون از سازمان ذهن به دست میده. اما باز تاکید کنیم به این که این تکنیک رو باید با احتیاط به کار برد، زیرا تصاویری که از این طریق تولید میشن عملا تصویر مستقیمی از فعالیت شناختی فراهم نمی کنن و حتی ممکنه که خیلی وقتا تصاویری که با نرم افزارها برای تفسیر داده های تصویربرداری عصبی به وجود میاد برای ما گمراه کننده باشه و اطلاعات غلطی رو ارائه بده. در واقع خیلی وقتا این تصاویر شبیه همن، تصاویر مغز رو وقتی نگاه میکنیم به هم شباهت دارن و این احتمال وجود داره که ما به دام این تصور بیفتیم که در واقع داریم ذهن رو صرفا با دیدن این تصاویر میشناسیم و درک میکنیم، که خب در واقع این نگاه به این شکل بدون در نظر گرفتن نقاط ضعف و محدودیت هایی که در قسمت نقشه برداری وجود داره به نتایج خوبی نمیتونه منجر بشه. خب همچنان از پارت 2 چپتر 9 استراتژیز فور برین مپینگ، حالا قسمت 9.5 From data to maps, problems and pitfalls، از داده ها به نقشه ها، مسائل و نقاط ضعف، اینها رو خواهیم بهشون بپردازیم. خب مشکلاتی که در فرایند FMRI وجود داره، ببینید یه روش خب به هر حال پیشرفته در تصویربرداری کارکردی هست که به عنوان فانکشنال MRI مشخصا قبلا در مورد صحبت کردیم، اما خب کسی که از این تکنولوژی میخواد برای تصویربرداری مغز استفاده کنه باید بدونه که اینجا با محدودیت هایی مواجهه. خب یکی از مشکلات این تکنیک اینه که اینجا یک سنجه و معیاری داریم که اساساً غیر مستقیمه، یعنی اون فرایندی که دیده میشه با چشم رو داره به صورت غیر مستقیم اندازه گیری میکنه. با رزونانس مغناطیسی در واقع شما دارید به صورت غیر مستقیم تصویر میسازید، و این به این معنیست که لزوماً اون چیزی که به صورت تصویری داره دیده میشه توی نقشه‌ای که شما ایجاد میکنید لزوماً لحاظ نمیشه. خب مشکل دیگه مشکوک بودن این تکنولوژی به نویز هست، یعنی خیلی نویز میتونه روی این جزئیاتش اثر بذاره و به هر حال پدیده نویز اینجا اهمیت داره. مشکلات این مربوط به در واقع بیس ریت هست، مشکلات نرخ پایه رو داریم، و مشکل دیگری در خصوص نسبت بین همبندی کارکردی در مقابل همبندی اثر بخشی، فانکشنال کانکتیویتی در مقابل افکتی کانکتیویتی، که اینو خب در قبل هم در مورد جزئیاتی صحبت کردیم. حالا تک تک این مشکلات رو یه مرور بکنیم ببینیم که ریشش در کجاست و اگر راه حلی داره چگونه میشه اینها رو حل کرد. خب اولین مسئله ایندایرکتنس هست، غیر مستقیم بودن این شیوه تصویر برداری FMRI رو مد نظر داریم اینجا. خب تکنولوژی های تصویر برداری عصبی عموما فعالیت شناختی رو به صورت غیر مستقیم مطالعه میکنن، و خود تکنیک FMRI هم سیگنال های بولد و همچنین PET جریان خون رو در قشر مخ اندازه گیری می کنن. البته این کار اشکالی نداره، چون واقعا بخش بزرگی از علم انسان هم از مطالعه مقولاتی حاصل شده که بسیار کوچکتر از اون هستن که مستقیما دیده بشن. مثلا شما همین ذرات ریز اتمی رو مثل الکترون و نوترون و کوارک و اینها اگر که فیزیک در نظر بگیرید، خب فیزیکدان ها شاید اینا رو هیچ وقت با چشم ندیده باشن، ولی میتونن رفتارهای این ذرات ریز اتمی رو به صورت غیر مستقیم مورد مطالعه قرار بدن. خب اینجا مسئله تصویر برداری عصبی هم در واقع فقط مشکل غیر مستقیم بودن این تصویر برداری نیست، بلکه مشکل عمده اینه که ما چیز زیادی از اون چیزی که به صورت مستقیم مشاهده میکنیم، مثلا همین سیگنال بولد که میزان اکسیژن رو توی جریان خون اندازه گیری میکرد، به ارتباطش رو با اون چیزی که سعی داریم به صورت غیر مستقیم مطالعه کنیم، یعنی همون پردازش در مغز، این ارتباط رو نمیدونیم. قبلا هم به این اشاره کردیم که توی تفسیر سیگنال های بولد بین در واقع متخصصین نورولوژیست مباحثی وجود داره و خب ابهاماتی بعضا در مورد این موضوع داره. ما کلا در مورد رابطه بین پردازش اطلاعات و سیگنال بولد چیز خیلی کمی میدونیم، یک واقعیت. محققان اطلاعات FMRI رو با داده هایی که از تکنیک الکتروانسفالوگرافی به دست میاد مطابقت میدن تا ببینن آیا این سیگنال بولدی که الان به وجود اومده مربوط به مثلا فایر شدن یک جمعیت نورونی هست، یا اینکه مربوط به یک پتانسیل محلیه که توی اون ناحیه وجود داشته. در واقع میخواد اینو مشخص بکنه که این سیگنال مربوط به ورودی هست که وارد سلول عصبی میشه یا مربوط به خروجی اون هستش. خب به نظر میرسه این شواهد آزمایشگاهی که نسبت اونها توضیح داده شد، احتمال دوم بیشتر وجود داشته باشه، یعنی مربوط به خروجی بود اون سلول عصبی در نظر گرفته بشه. اما حتی اگر ما یه پاسخ قطعی هم به این پرسش بتونیم بدیم، تا بتونیم یه تصویر روشنی از رابطه بین تغییر در سیگنال بولد و پردازش اطلاعات در مغز به دست بیاریم، راه درازی همچنان در پیشه. اینم به این علته که هیچ مدلی از نحوه پردازش اطلاعات توسط سلول‌های عصبی در مناطق خاص مغز وجود نداره. حالا خواه بخوایم اون رو به عنوان تابعی از میزان شلیک نورون‌ها در نظر بگیریم و چه بخوایم اون رو به عنوان تابعی از پتانسیل‌های محلی در نظر بگیریم که عرض کردیم روی پتانسیل‌های محلی بیشتر توافق دارن. البته مدل‌های از پردازش اطلاعات وجود داره که سلول‌های عصبی الهام بخش اونها بوده. بالاخره همین مدلی که از شبکه‌های عصبی ما امروز در اختیار داریم از همونها گرفته شده. ولی اون بین اون چیزی که داره مستقیما اندازه‌گیری میشه و اون چیزی که در واقع داریم تلاش میکنیم که اون رو بفهمیم، اینجا شکاف نظری یه مقدار عمیق هست. مثلا یه مشکل ما اینه که توی سیگنال بولد که از طریق FMRI اندازه‌گیری میشه، هیچ راهی برای اینکه بفهمیم اون فعالیتی که داره انجام میشه در قالب تحریکی و تهییجی هست یا بازدارندگی و مهاریه، این رو نمیشه تشخیص داد. در صورتی که این نکته برای اینکه ما نوع پردازش اطلاعات رو بتونیم تعیین بکنیم بسیار حائز اهمیت و ضروری است. خب این یک مشکله. پس همین غیر مستقیم بودن نوع اندازه‌گیری ها و رسم تصاویر به صورت غیر مستقیم مسئله مهمی به حساب میاد. اما موضوع دوم مشکل نویز هست. یکی از نقاط قوت تصویربرداری عصبی دقت فضاییه یا رزولوشن فضایی هست اصطلاحاً. توی FMRI واحد فضایی پایه وکسل هست. وکسل مثل پیکسل ولی حجمه. پیکسل مثلا شما یه مربع رو در نظر میگیرید میشه پیکسل، حالا همون مربع رو حساب کنید یه مکعب باشه، چون ما داریم در واقع با فضای سه بعدی سر و کار پیدا میکنیم. اینجا واحد فضایی پایمون وکسله. پس مثلا DPI پرینتر که میگیم هر چقدر تعداد پیکسل ها در واحد سطح بیشتر باشه دقت بالاتره، حالا برای FMRI هم در مورد وکسل صحبت میکنیم، هر چقدر تعداد وکسل ها در واحد حجم بیشتر باشه دقت بالاتری داریم. دقت فضایی با وکسل در ارتباطه. هرچه وکسل ها کوچکتر باشن دقت فضایی بیشتره. اما مشکل اینجاست که قدرت سیگنال و اون در واقع سیگنال پاور ما با خود همین وکسل در ارتباطه. هر چقدر وکسل کوچکتر باشه قدرت سیگنال هم کوچکتره. پس این یه چالشی ما داریم. از طرفی میخوایم برای دقت بیشتر وکسل رو کوچکتر بگیریم که تعداد وکسل بیشتری در سطح واحد سطح دیده بشه، ولی هر چقدر من وکسل رو کوچکتر بگیرم که دقت بره بالا، از اون طرف اون میزان توانی که برای تصویربرداری مورد استفاده قرار میگیره رو هر وکسل اون توان کاهش پیدا میکنه. لذا تصویری که ترسیم میشه شدت رنگ مثلا تو اون نقطه براش کمتر خواهد شد. خب در بعضی از مناطق مغزی به خصوص اون مناطقی که مشغول انجام پردازش های ادراکی و رفتارهای حرکتی ساده هستند، مثلا داریم با انگشتمون یه جای ضربه میزنیم، امکان طراحی یک سری وظایف آزمایشگاهی وجود داره که اونجا سیگنال های قوی تری تولید بکنن، اما در مورد پردازش اطلاعات پیچیده تر این درست نیست. به خصوص انواعی از پردازش اطلاعات که توسط شبکه عصبی پراکنده در سطح مخ داره انجام میشه. در این گونه آزمایش ها ما نیاز داریم که اندازه وکسل رو بزرگتر کنیم تا بتونیم سیگنال های کوچیک بولد رو اندازه بگیریم. و خب جای تعجب هم نیست که وقتی ما اندازه وکسل ها رو بزرگتر میگیریم از دقت فضایی و رزولوشن اسپیشالمون کم میشه. اما نکته اینه که اتفاقا این کار یه پیامد غیر منتظری دیگه هم داره که این در واقع اینجوری گفته میشه که وقتی ما اندازه وکسل رو بزرگتر میکنیم به معنای افزایش طیف سیگنال بافت های مغزی تو هر وکسل هست، یعنی تنوع اون بافت های مغزی تو وکسل ما بیشتر میشه، در حالی که در حالت ایدئال هر وکسل باید به اندازه یک جسم سلولی یک سلول عصبی باشه. این به ما اجازه میده که بتونیم نتیجه گیری کنیم که سیگنال بولد جمع‌آوری شده که مستقیما از فعالیت در سطح سلول‌های عصبی تولید شده دقیقا با عملکرد اون انطباق داره. اما اگر سایز وکسل شامل اجسام غیر اصلی خارجی باشه، مثلا همون ماده سفید مخ یا مایع مغزی نخاعی رو هم بگیره، اونجا ما مشکل افزایش نویز رو خواهیم داشت. افزایش نویز هم میتونه باعث بشه که سیگنال ما به نوعی دچار اعوجاج بشه و پدیده‌ای که حالا تحت عنوان اثر حجم جزئی بهش اشاره میکنن اینجا به وجود بیاد. این رویداد هم واقعا محتمله، همیشه میتونه اتفاق بیفته، چون معمولا اندازه یک وکسل بیشتر از یه دونه سلول عصبی رو تو خودش جا میده، ولی داده های تصویر برداری عصبی که برای رسم نقشه ازشون استفاده میشه این پیشفرض رو دارن که وکسل ها یک نواخت هستن و شما داخل یک وکسل فقط یک نوع سلول عصبی دارید. البته نویز از طرق دیگری هم وارد سیستم ما میشه، مثلا مغز هر فرد و هر فرد دیگری تا یه حدی متفاوته. برای مقایسه اطلاعات نقشه برداری عصبی بین افراد مختلف ما باید داده ها رو نرمال سازی کنیم، یعنی داده های به دست اومده از هر فردی که در حال آزمایش هست باید بر اساس داده های یک اطلس مغزی باز تفسیر بشن که همه اینا از یک سیستم مختصات مشترک استفاده میکنن و به اون ما نقشه استریوتاکتیک میگیم. البته توی این کار از یک سری تکنیک های پیشرفته و پیچیده آماری هم استفاده میشه که باز خود همین ممکنه که باعث ایجاد تحریف در کل داده ها بشه و اون در واقع صحتی که ما از داده ها انتظار داریم اینجا اتفاق نیفته. خب در واقع برای انجام تحلیل ها از تکنیک ریورس اینفرنس یا همون استنتاج معکوس کمک گرفته میشه. در الگوی استاندارد استنتاج به این شکله که مثلا ما یه مطالعه الان داریم بهش میگیم مطالعه حاضر، پرزنت استادی. این ناحیه، این در واقع این مطالعه نشون میده که ناحیه مغزی زد توی وظیفه آ فعال میشه. پس مطالعه فعلی ما اینو آشکار کرده که ناحیه مغزی Z توی انجام تسک یا وظیفه A فعال سازیش اتفاق میفته. خب یه مطالعه دیگه هم مثلا داریم که اون هم نشون میده که هر وقت فرایند شناختی X درگیر میشه ناحیه مغزی Z فعال میشه. خب میشه اینجا به این نتیجه رسید که فعال سازی ناحیه Z توی این مطالعه نشون میده که وظیفه A فرایند شناختی X رو درگیر میکنه. پس شما یک در واقع شاهد داشتید برای ناحیه Z در مورد وظیفه A، یک بارم در این ناحیه Z در خصوص فرایند X، فرایند شناختی X شاهد داشتید. حالا از طریق ترکیب این دوتا نتیجه در قالب این حالا ساختار استنتاجی که در مورد صحبت داریم میکنیم ارتباط بین یک فرایند شناختی و یک وظیفه در واقع مشخص مثل وظیفه A استخراج میشه که این ارتباط از طریق مشترک بودن ناحیه Z توی هر دوشون شناسایی شد. خب حالا مثلا یه مسئله رو ببینیم با همین تکنیک بررسیش کنیم. مثلا مطالعه‌ای داریم که نشون میده هر وقت فرآیند شناختی X درگیری میشه، ناحیه مغزی Z فعال میشه. اما در مورد دفعاتی که ناحیه مغزی Z فعال میشه بدون اینکه فرآیند شناختی X درگیر بشه، ما اینجا نیازمند اطلاعات هستیم. این در واقع نکته‌ای که تحت عنوان در واقع خطر مشکل نرخ پایه ازش یاد می‌کنیم. برای که این واضح‌تر بشه منظورمون چیه، این مثال خیلی معروف رو بهش دقت کنید. یه ناحیه‌ای در مغز هست به اسم ناحیه بروکا. کلا زبانشناسا خیلی با این ناحیه سر و کار دارن. تقریبا در علوم شناختی میگن که این ناحیه مخصوص زبانه، یعنی یادگیری زبان تو این ناحیه انجام میشه. حالا مطالعاتی که صورت گرفته چی رو نشون میده؟ مطالعات با تکنیک های علوم اعصاب نشون میده که در 166 تا مطالعه زبانی این ناحیه فعال شد، اما در 2154 تا مطالعه غیر زبانی فعال نشده. اما نکته جالب دیگه‌اش اینه که توی 703 تا مطالعه زبانی فعال نشده، در مقابل توی 199 تا مطالعه غیر زبانی فعال شده. یعنی بالاخره شما تعداد قابل توجهی مثال دارید برای این ناحیه که توی فرایند مربوط به غیر زبان هم فعال شده و البته مواردی هم که برای مطالعه زبان هم بوده فعال شده. حالا اتفاقا میبینید توی مطالعات مربوط به حوزه زبان شاید عددش از همه موارد هم کمتر باشه، یعنی واقعا همینطور هم هست. 166 مورد فقط تو مطالعات زبانی فعال شده، در صورتی که توی 703 تا مطالعه زبانی فعال نشده. حالا حتی اگر اون نان لنگویج استادیز رو هم بذاریم کنار، تو همین که می‌بینیم برای مطالعات زبانی هم تو خیلی از موارد نتونسته فعال بشه، پس باید این تردید رو الان داشته باشیم که شاید ناحیه بروکا اساساً برای مطالعات زبانی نیست. ولی خب میشه یه جور دیگه به قضیه نگاه کرد، اونم این که ببینیم شاید بین بعضی از فعالیت‌هایی که ما بهش میگیم لنگویج در واقع اکتیویتی و نان لنگویج اکتیویتی، شاید واقعا ما داریم تقسیم بندی اشتباهی انجام میدیم. شاید اینها در واقع در پایه و اساس با همدیگه یک ارتباطاتی دارن و یک مفهوم کلیتری اینجا وجود داره که هم لنگویج و هم نان لنگویج رو داره دربر میگیره و این تقسیم بندی ذهنی ما شاید تقسیم بندی درستی نیست. ولی به هر حال نرخ این به اصطلاح مطالعات پایه، اینم نکته دیگه‌ایه که ممکنه میسلدینگ باشه و ما رو اشتباه راهنمایی کنه از نقشه‌هایی که از مغز داریم به دست میاریم. به هر حال اتکای دانش تجربی به شواهد عینی و آزمایش‌ها این محدودیت رو ایجاد میکنه. اگر شما نقشه‌ای رو به لحاظ میشه گفت یک اطلاعات جامع از بالا در اختیار نداشته باشید و بخواید با استقرا از پایین به بالا فهمی از پدیده مثل مغز به دست بیارید، احتمالاً این چالش ها به این راحتی برطرف نخواهند شد. اما مطالعه معماری عصبی و ذهنی که ما قبلا توضیح دادیم، از مباحث جلسات قبل هم یادآوری کنیم، سه نوع کانکتیویتی رو در واقع داشتیم: آناتومیکال کانکتیویتی، فانکشنال کانکتیویتی و افکتیو کانکتیویتی، که در مورد آناتومیکال کانکتیویتی و افکتیو کانکتیویتی توی جلسات قبل صحبت شد. حالا یه اشاره می‌خوایم داشته باشیم به فانکشنال کانکتیویتی، یعنی اتصالات نورونی که حالا برای انجام یک کارکرد مشخص و کار مشخص دارن مورد استفاده قرار میگیرن. خب اینجا مفهوم فانکشنال کانکتیویتی یا همبندی کارکردی در واقع اینجوری بیان میشه که به صورت استاندارد بر حسب همبستگی های آماری میان رویدادهای نوروفیزیکی دور از هم به لحاظ مکانی باید ارتباط و چارچوبی وجود داشته باشه و از این تکنیک معمولا برای شناسایی شبکه های مغزی برای وظایف خاص استفاده می کنن. مثلا شبکه مغزی که فرض کنید برای تشخیص چهره مورد استفاده قرار می گیره. پژوهشگران هم مدعی هستن که بعضی از شبکه های کارکردی در شرایط بی‌نظمی های خاص میتونن دچار خدشه بشن. در واقع بی‌نظمی ها دقیق تر بخوام میگم بیماری میشه، یعنی در شرایطی که مثلا ما یه اختلالات یا بیماری های خاصی رو پیدا بکنیم بعضی از این شبکه های کارکردیمون دچار مشکل میشه و درست یه کار نمیکنه. خب مثالی رو اینجا بهش اشاره کرده که داده هایی که از مطالعات FMRI به دست اومده مبنای بحث هست. خب ادعا میشه که داده های همبندی کارکردی میتونن از حالت های استراحت در مطالعات FMRI استخراج بشن. اینجا هم در واقع دو نوع شبکه رو در نظر میگیره، یکی در واقع تحت عنوان پوسترایور سینگولیت کورتکس و یکی هم ونترال آنتریور که با PCC و VACC نشون داده میشه. PCC رو با رنگ قرمز نشون داده و VACC رو با بلو نشون داده، با رنگ آبی، فلش آبی رنگ و فلش قرمز رنگ. خب حالا چه جوری میشه این رو تحلیل کرد؟ تحلیل داده های FMRI به صورت استاندارد این طی دو گام انجام میشه. در گام اول همبستگی بین پاسخ سیگنال بولد در عناصر حجمی انفرادی که همون وکسل ها باشن با متغیرهای کنترل شده ای که به صورت تجربی یا آزمایشی انتخاب میشن اینها باید مدل بشه و بعد در گام دوم یک نقشه پارامتری آماری استاتیستیکال پارامتریک مپ که بهش SPM هم میگن ایجاد میشه که نشون میده کدوم وکسل ها دارای سری زمانی همبسته با یک مؤلفه با وظیفه خاص هستن. پس در واقع اول یه مدل سازی ریاضی احتیاج داریم و بعد یه تحلیل آماری که از رو اون تحلیل آماری نقشه مربوطه استخراج بشه. خب اینجا توی مدل سازی یه سری پیشفرض ها به صورت ایمپلیسیت و ضمنی وجود داره که مهم هست بهش توجه بکنیم. فرضیات مدل سازی ما که فرضیات ضمنی به حساب میان، اولا اتصالات میان عناصر سیستم، برای مثال مثلا اتصال بین وکسل های خاص در ایجاد SPM به حساب نمیان و کنار گذاشته میشه. این تحلیل با متغیرهای آزمایشی به عنوان ورودی هایی که به طور مستقیم بر روی عناصر سیستم عمل میکنند کار میکنه و اونها رو در نظر میگیره. اما اون چیزی که SPM شناسایی میکنه عناصری از سیستم هست که به روش مشابهی با اون وظیفه همبستگی داره. اما اینکه چجوری اون عناصر با هم دیگه مرتبط هستن و در ارتباط قرار میگیرن، در مورد این دیگه توضیحی نمیده و چیزی رو مشخص نمیکنه. خب همه اینها یک طرف و تاکید روی اینکه همبندی کارکردی و فانکشنال کانکتیویتی دارای محدودیت‌هایی هست، این هم نکته مهمیه. اینو در واقع پژوهشگران بهش اینجوری تاکید کردن که الگوهای اتصال کارکردی در واقع امضاهای آماری فرایندهای علی پنهان هستند که درون و در خلال زیرمجموعی از نورون‌ها در نواحی مغزی خاص و متغیر با زمان رخ میدن. شناسایی اینکه کدوم زیرمجموعه‌ها در یک زمان مشخص به طور علی در یک وظیفه داده شده درگیری میشن، یعنی علت یک پدیده ای میشن که رخ میده، این نیاز داره به وارد کردن و ارجاع به یک مدل ساختاری تا به الگوهای همبندی مؤثر بشه دسترسی پیدا کرد. همون افکتی کانکتیویتی پترنز، اگر بتونیم افکتی کانکتیویتی پترنز رو از روی این فانکشنال کانکتیویتی استخراج بکنیم، اون وقت در واقع با اتکا به اون مدل ساختاری که وجود داره میشه بهش اعتماد کرد. ولی خب در حالت عادی محدودیت‌های زیادی روش وجود داره. خب حالا با این مقدمه که در مورد فانکشنال کانکتیویتی گفته شد، حالا میتونیم در واقع یک بار دیگه به افکتی کانکتیویتی نگاه کنیم که همون همبندی اثر بخشی هست که گفتیم مهمترین تحلیلمون در واقع مربوط به همبندی‌های اثر بخشیه. یعنی می‌خوایم ببینیم خلاصه اون کارکردهایی که به نتیجه منجر میشه و تأثیر مشخصی رو میذاره اونها کجا دارن عمل میکنن. خب اینجا یه نکته مهم در مورد همبندی اثر بخشی اینه که اثر یک سیستم نورونی بر سیستم دیگه اعمال میشه. یعنی ترکیبی از نورون‌ها رو شما در نظر بگیرید، این قاعدتاً مثلا میتونه یک نورون یک ترکیب دیگه از نورون‌ها رو فعال بکنه، مثلا یه همچین شرایطی رو در نظر داشته باشید. توی همبندی کارکردی که بین دو ناحیه مغزی رخ میده، ما به طور ساده میتونیم بگیم که فعالیت‌های اون نواحی چگونه با همدیگه همبستگی پیدا کرده. همبندی مؤثر اونها از طرف دیگه تأثیر سریع اینه که فعالیت یک ناحیه بر فعالیت ناحیه دوم در امتداد یک مسیر آناتومیکی مستقیمه که اون دوتا رو به همدیگه متصل کرده. و خب این اتصالات قاعدتاً در تحلیل ها خیلی مهم به حساب میان. خب حالا اینکه افکتیو کانکتیویتی رو بتونیم براش مدل هایی رو داشته باشیم، اینو میخوایم بهش نگاهی بندازیم. در واقع اطلاعات در مورد همبندی های اثرگذاری به طور استاندارد از داده های تصویر برداری قابل استخراج نیست. در عوض از فرضیاتی که در مورد همبندی مؤثر برای تفسیر داده های تصویر برداری استفاده میشه کمک گرفت. البته این فرضیات خودشون از داده های همبندی آناتومیکی استخراج میشن، یعنی به لحاظ همون کالبد شناسی جاهایی که اتصالات بینشون برقرار هست، خود این همون تولید فرضیه‌هایی میکنن برای افکتیو کانکتیویتی. خب در مورد همبندی اثر بخشی اگر بخوایم فکر بکنیم، دو تا راه رو میشه پیشنهاد داد. یکی در واقع تصور شبه آناتومیکی هست، اون جاهایی که مسیرهای قشری مستقیم بین نواحی قشری وجود داره بهشون اصطلاحا میگن کواسی آناتومیکال نوشن. در واقع وجود اون مسیرهای قشری مستقیم بین نواحی قشری اینجا میتونه در واقع برای افکتی کانکتیویتی ما چارچوبی بده. یا بحث تصور پردازش اطلاعاتی information processing notion که دنبال کردن جریان اطلاعات از طریق یک شبکه مغزی هست، که این هم میتونه سازوکار مشخصی برای این کار باشه. خب اینا چه تفاوت هایی با هم دارن؟ در مورد تفاوت هاشون میتونیم اینجوری بگیم که از نظر شبه آناتومیکی همبندی مؤثر اساساً یک مجموعه از پارامترها رو برای تحلیل سیستم به ما ارائه میکنه. اما از منظر پردازش اطلاعاتی ما به این نیاز داریم که با یه چیزهایی بتونیم یک سری از مراحل پردازش اطلاعاتی گسسته رو شناسایی کنیم و از طرفی همبسته سازی مراحل پردازش اطلاعاتی با نواحی نورونی یا همون توزیعی که روی نورون ها در نواحی مختلف مغز وجود داره بتونیم بین اونها و اون فرآیند پردازش اطلاعاتی یک همبستگی و کوریلیشن پیدا بکنیم. خب حالا چه تکنیکایی اینجا میتونه از نظر تاثیربرداری استفاده بشه؟ در واقع برای تعیین همبندی اثر بخشی با استفاده از تکنیک های پردازش اطلاعاتی با روش تاثیربرداری FMRI ما در مورد چگونگی رخ دادن پردازش اطلاعات خیلی کمی به دست میاریم. چگونگیش رو عرض میکنیم، این که داریم میبینیم جریانی وجود داره، چرا این دیده میشه، ولی اینکه دقیقا چه پردازش اطلاعاتی داره رقم میخوره، این نه، این خیلی چیزی ازش در نمیاد. اتفاقا اجماع روی فعالیت‌های نورونی همبسته با سیگنال بولت هم وجود نداره. اینو قبلا گفتیم، یعنی سیگنال بولت چون نشون میده میزان اکسیژن خون در واقع تو هر کدوم از مراحل و اجزا چقدر هست، اون گردش میزان اکسیژن خون رو اندازه‌گیری میکنه. این که لزوما هر جا این سیگنال قوی تره پس فعالیت نورونی بیشتری هم وجود داره و همبستگی اینجا وجود داشته باشه، این خب اجماعی روش نیست. ضمن این که عرض کردیم قبلا تمایزی هم بین اتصالات تحریک کننده و اتصالات بازدارنده هم نداریم. خب البته امیدوار هستیم پیشرفت هایی که از طریق کالیبره کردن تصاویر FMRI با دیگر ابزارهایی که برای پردازش اطلاعات وجود داره، مثل تکنیک های نوروفیزیولوژیکال، مثل تکنیک های مولکولی، تکنیک های بیولوژیکال، تکنیک های خاص محاسباتی، اینها بیاد با تکنیک FMRI ترکیب بشه، حالا بتونه پیشرفت های خاصی رو برای کالیبره کردن اون تصاویر FMRI و افزایش دقت اونها برای تحلیل فرآیند پردازش اطلاعات فراهم بکنه. ولی خب فعلا این محدودیت جدی وجود داره. اجمالا این که ما حالا تو این فصل سعی کردیم یک کلیتی از موضوع برین مپینگ و خدمت دوستان ارائه بدیم، خب بحث پیچیده ایه و همونطوری قبلا هم اشاره کرده بودم ما الان تو ایران یه مرکزی رو داریم، آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، که اساسا همین کارها رو باید با پیشرفته‌ترین و بروزترین تکنولوژی ها انجام بدن. ولی خب همه اون محدودیت هایی که امروز برای این قضیه وجود داره باعث میشه که ما نتونیم اونجوری که دوست داریم نقشه برداری مغز رو انجام بدیم. حالا بعضی از اینا رو هم عرض کردم که این محدودیت های ابزاری امروز ما نیست، بلکه خب محدودیت های حتی میشه گفت نظریه، یعنی از نظر حوزه تئوری برامون هنوز خیلی چیزا روشن نیست. ما چجوری مثلا میتونیم بین پردازش اطلاعات و چگونگی پردازش اطلاعات با مثلا اون اطلاعاتی که از تصویربرداری مغزی به دست میاریم ارتباط رو برقرار کنیم، اینو باش مشکل داریم. ولی به هر حال زمینه علمی خیلی پرطرفداره، البته خیلی هم گرون قیمته، این مشکل رو داره، یعنی هر کسی نمیتونه برای خودش سیستم برین مپینگ را بندازه و شروع کنه نقشه برداری کردن از مغز. این کار با هزینه خیلی زیادی انجام میشه و در این حال پیچیدگی های خاص خودش رو هم داره، هم به لحاظ تئوری هم عملی. ولی خب تلاش جالبیه، به هر حال یک تلاشیه برای فهم مغز با استفاده از تکنیک های تجربی. حالا ما تو این جلسه این بحث رو تکمیل کردیم. دوستان برای اطلاع از جزئیات بیشتر مطالب و تمرکز رو موضوعات پیشنهاد میکنم حتما این فصل 9 رو از کتاب نگاه بکنید. ما انشالله حالا توی جلسات بعد یه مقداری میخوایم بریم سمت موضوعاتی که حالا یه مقداری از بحثای نوروساینس یه مقدار فاصله میگیره، ولی جنبه‌های مهمی از علوم شناختی رو همچنان در بر داره. موضوعاتی مثل فرآیند یادگیری در مغز که به مباحث مربوط به الگوریتم‌های هوش مصنوعی مثل حالا حوزه‌های یادگیری عمیق، یادگیری تقویتی و مواردی از این دست هم ارتباط تنگاتنگی داره. حالا انشاءالله مبحث رو از جلسه بعد دنبال می‌کنیم. جلسه آینده رو انشاءالله فردا صبح حدودش ساعت 10:30 شروع می‌کنیم. را اگه دوستان ساعت 10 دیگه آنلاین باشن، من سعی می‌کنم در واقع زودتر کلاس رو شروع بکنم. بعد از ظهر روز چهارشنبه به خاطر این جلساتی که ما توی وزارت علوم داریم یه مقداری برنامه‌اش به هم خورده. حالا از دوستانم عذرخواهی می‌کنم اگر مجبوریم کلاس رو در ساعت دیگری برگزار بکنیم. حالا دوستانی هم که اینا مشکلی داشته باشن برای حضور در کلاس، به هر حال کلاس که ضبط میشه میتونن در ساعت دیگری درس رو در واقع گوش بدن. یه سوالم دوستمون پرسیده بودن که تا چه تاریخی برای ارائه کتاب وقت داریم. ببینید، ما حداقل عرض می‌کنم 2 هفته بعد از پایان امتحانات شما تو این ترم میتونیم برای این کار وقت داشته باشیم. حالا اگر به لحاظ اعلام نمره مثل ترم‌های گذشته زمان بیشتری هم به ما داده بشه، من تا جایی که ممکن باشه زمان رو براتون تمدید می‌کنم که حالا دوستان فرصت کافی برای انجام این کار هم داشته باشن. باز اگر سوال یا نکته دوستان دارید بفرمایید که من خدمتتون باشم. خواهش میکنم، انشالله که سعی و سلامت باشید، معید باشید انشالله. پس فعلا خداحافظ همگی تا فردا ساعت 10 صبح. خدا نگهد.